بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 416، سطر هفتم. فمنها کونه نورا لا ظلام فیه، فنوره هو و ظاهر به نفسه المظهر لغیره. خواستیم که روایت هشتم از این باب نهم رو توضیح بدیم. بعد از توضیح قطعه اول و قطعه دوم وارد شدیم به توضیح اوصافی که در این روایت ذکر شده بودن و گفتیم اینها نعوتند که با اوصاف فرق دارند. اوصاف عبارت بودند از معانی که میتونستن بر خدا اطلاق بشن و اسماء اون معانی میتونست بر خلق هم اطلاق بشه. اسماء یعنی همون معانی که با ذات ترکیب شده باشن. مثلا علم صفت بود زیرا که معنایی بود برای خدا، و اما اسم این علم که عالم است بر خلق هم صادق بود. اینو بهشون گفتیم صفت الهی. علم ملک خداست، چه علم خودش چه علم ما. اما اسم این علم را که عبارت از عالمه اجازه داده که بر خلق هم جاری کنه. خودمون را متصف کنیم به اینکه عالمی، این میشه صفت، صفت ذاتی. اما نعوت ذاتیه یا نعت ذاتی عبارت از معنایی است که ملک خداست و مختص به خدا. دیگه نه خود اون معنا نه اسم اون معنا هیچ کدوم بر خلق جاری نمیشند، اختصاصیان و لایق به غیر خدا نیستند. حالا در روایت نعوت ذاتی داره شمرده میشه، یعنی اوصاف مختصه، که ما این اوصاف مختصه رو باید ذکر بکنیم و تفسیر کنیم و بعد از تفسیرم اختصاصش به خدا رو و عدم جریانش در خلق رو توضیح بدیم. خب ذکر که خیلی مهم نیست، یعنی خود امام ذکر کردن دیگه، ما همون چیزی که امام ذکر کردن ذکر میکنیم. اون چی که وظیفه ماست این دوتاست، یکی این که توضیح بدیم که این نعت به چه معناست، دوم این که بیان کنیم اختصاصش رو به خدا و عدم جریانش رو در خلق. در هر کدوم از این اوصافی که ما الان ذکر میکنیم که به تبع روایت هم ذکر میکنیم، این دو عمل انجام میدیم، یکی تفسیر یکی بیان اختصاص. اولین صفت، اولین نعتی که ما ذکر کردیم، البته من باید تعبیری به نعت بکنم، گاهی اشتباها تعبیری به صفت میکنم، شما خودتون اصلاحش کنید. اولین نعتی که ما ذکر کردیم نورون لا ظلام فیه بود، خدا نوریست که ظلمت درش نیست. این شاید احتیاجی به تفسیر نداشته باشه، چون شما میتونید نور رو به معنای نور معنوی بگیرید که عبارت میشه از وجود، ظلمت هم میشه مقابل این وجود، یعنی عدم، یعنی خدا وجود خالصه، عدم درش نیست. در این صورت میبینید اختصاص به خدا داره، چون همه ماها درمون یه نوع عدم هست، فقط خداست که وجود خالصه، هیچ عدم در اون راه نداره. بنابراین این صفت میشه صفت مختص، لذا اسمشو میذاریم نعت. و میتونید نور رو به معنی خودش بگیرید، منتها بازم نور معنویه، اما اینطور بگید خداوند نور است، یعنی ظاهر به نفسه هست و مصدر لغیره. اگر اینطوری معنا کنید، اختصاصش به خدا از دو جهته، یکی از نور بودن، یکی اشتباه گفتم از نور بودن، یکی از ظاهر به نفسه بودن، یکی از مظهر لغیره بودن. یعنی خود نور یه معنای ترکیبی داره، هر کدام از اون دو قید مرکب ملاحظه بشن میبینیم که مختص به خدا، از ظاهر به نفسهش مختص به خداست، هیچ موجودی ظاهر به نفسه نیست غیر از خود خدا، بقیه رو خدا ظاهر کرده، خودش به نفسه ظاهر نیست، و هیچ موجودی المظهر لغیره نیست بل استقلال. اگر عقل مظهر لغیره و اگر ما کاری رو انجام میدیم و اون کار رو اظهار میکنیم و بر ما صدق میکنه که مظهر لغیره هستیم، تماما ما فیض رو و ظهور رو از خدا میگیریم و به فعل خودمون و به مادون خودمون میدیم، میشیم مظهر لغیره. ولی مظهر لغیره استقلالی نیستیم، مظهر لغیر استقلالی فقط خداست. پس از ظاهر به نفسه روشنه که خداست، المظهر لغیره هم با این بیان که گفتم معلومه که خداست. پس خود نور بودن اختصاص داره به خدا، لا ظلام فی هم خودش اختصاص داره به خدا. از چند جهت این جمله مختص به خدا میشه، یکی از جهت نور بودن که خود همین منحل میشه به دو جهت، یکی ظاهر به نفسه بودن، یکی مظهر لغیره بودن، دیگری از جهت لا ظلام فیه بودن، که اینا رو من دیروز دیگه توضیح کامل دادم تقریبا، الان فقط تکرار بود برای اینکه تذکری باشه. صفحه 416 هستیم، سطر 7. فمن ها، یعنی از جمله اون نوعات ذاتیه که مختص به خدا و در غیر خدا اجرا نمیشن، کون الله نورن لا ظلام فی هست، که اولین صفت و اولین نعت از اون نعوت ذاتیه بود که در روایت آمده بود. فن نورو هو و ظاهر و به نفسه المظهر و لغیره، نور رو در آن معنا میکنه. البته نور اگه به من وجودم باشه همینه، وجودم اونیست که خودش ظاهره و غیرش را که ماهیات ظاهر میکنه. وجود نور رو من وجودم بگیرید، باز میتونید تفسیرش کنید و از ظاهر و به نفسه و المظهر لغیره. و ذالک، یعنی اختصاص این صفت به خدا و جاری نشدن این صفت در غیر خدا به این جهت است که اشیا ولو ظاهرند اما ظهور به نفسه ندارند، بلکه لکن لیس ظهورها به انفسها بل به جائلها، ظهورشون به جائلشونه نه به خودشون. پس ظهور دارن ولی ظهور به نفسه ندارن، پس نور نیستند. چی رو؟
اشاره به
چی نداره؟
نه
اصلا اختصاصی به خدا هست، نه هر وقت اختصاصی به خدا بشه این چنینه، اصلا نور بودن اختصاص به خدا داره، بقیه هیچ کدومشون نور نیستن، بقیه همونطور که بارها عرض شده سایه، فقط خداست که نوره.
فرضاً اینکه این ویژگی از ظاهر به نفس این مختص نور نیست، نیست در دیگه مثلا اینشون داره خود نهت ذاتی رو داره خود کتاب
نهت ذاتی که عبارت از نوره،
یکیش نوره،
بله، نهت ذاتی که در اینجا ذکر میکنیم نوره، اینو داره توضیح میده به اختصاصش به خدا رو بیان میکنه. همین تا جمله اختصاصی به خدا رو داره بیان میکنه. من اشکال شما رو متوجه نشده.
از اینکه مثلا غیر از نور این ویژگی
این در حقیقت ظاهر به نفس بودن مظهر به غیر بودن مختص نوره، یعنی میخواد بفهمید ظاهر به نفس بودن و مظهر به غیر بودن مختص نوره. ولی خب درست مختص نوره، مختص
نوره نیست،
مختص نوره همه صفات خدا اینطور هست.
ویژگی فقط نور نیست که چون همون کنیم فقط تحکیب نور بشه در اینجا به نور اشاره بکنه. اما دو این دوتا ویژگی معرفه صفت ذاتی خدا رو داره
برفض اینطور باشه که شما میفرمایید، بازم لطمه به ادعای ما نداره، چون ما ادعامونی که این ظاهر به نفسه بودن اختصاص به خدا داره، مظهر لغیره بودن هم اختصاص به خدا داره. حالا شما فهمید این دو تا قید همونطور که برای نور میتونن باشن برای چیز دیگه هم میتونن باشن، ولی حالا که برای نورن، نور اختصاص داره به خدا، این دو صفتی هم که مال نور اختصاص داره به خدا. و شما میفرمایید که شاید یه صفت دیگه داشته باشه که او هم ظاهر به نفسه باشه مظهر لغیره باشه، اون رو ما میتونیم اجرا کنیم بر خدا، بر غیر خدا من. از این جهت بتونیم بگیم که از ظاهر به نفس اختصاص به خدا نداره. اگر خداوند رو نور بگیریم از ظاهر به نفس مختص به اوست، اما اگر مثلا خداوند رو عالم بگیریم این اختصاص به او نداره، چون علم ظاهر به نفس هست در ما و مظهر لغیره هست بازم در ما. پس میتونه این اوصاف نه نور بودنش ولی ظاهر به نفس بودنش و مظهر لغیره بودنش در خیر هم باشد. این فرمایش شماست، بنابراین اختصاصی که ما ادعا میکنیم باطل میشه. اینو میفرمایید.
ظاهر به نفسه نیست.
ولی
در ما ظاهر به نفسه نیست.
همین جواب همینه. جواب اینه که در همه جا اگر چیزی شد چیزی رو تونستی ظاهر غیر نور، البته همه جا نور ظاهر به نفسه، غیر نور نداریم. من از کلم مماشاتن میگیم حالا غیر نور، همون علم هم نوره، همون قدرت هم نوره، همه اینا نوره. پس چیزی ما غیر از نور نداریم که ظاهر به نفسه و مظهر لغیر باشه. برفرض بگید داریم، برفرض بگیم داریم و بگیم اون علم مثلا ظاهر لنفسه هست، ظاهر به نفسه هست و مظهر لغیره هست و نور هم نیست و در ما اجرا میشه و بر ما اجرا میشه. از کردیم در ما هم که اجرا میشه، علم برای ما به نفسه نیست، به جل جایه. مظهر لغیره هم نیست مستقلا. اگر ما علمی رو به دیگری میدهیم، علمیست که از خدا گرفتیم داریم به دیگری میدهیم. پس همه جا این چنینه که اونی هم
دیگری هم خدا میده،
علم به دیگری هم برای این حرف خوبی، علم به دیگری هم تازه خدا میده، ما فقط معدیم، ما فقط معدیم، بله کاری انجام نمیدیم، علم به دیگری هم خدا میده. البته فرض ما علم به دیگری بدیم، اون علمی که خدا به ما داده داریم به دیگری میدیم. خب علمم نوره دیگه. اگر علمم کسی تعریف، اگر کسی تعریف کند علم را به ظاهر به نفسه و مظهر لغیره، بازم علم نوره، تعریفش درست، اختصاصی به خودم داره.
این اختصاصی
علم اختصاص خدا داره.
اون که
بله فلسفی و عرفانیش همه همینه، کمالات مال خدا، ملک خدا. از اول گفتم اون کمالات هم که بر ما اجرا میشه اون هم ملک خدا، اونتا اجازه داره شده که اسمشون بر ما اجرا بشه. ملک خدا بودن که دیگه حرفی توش نیست، همه اینا هم اختصاص به خودم داره. یعنی علم ظهور به نفسه داشتنش مال خداست، در برای ما ظهور به نفسه نداره، بلکه چون خداوند به ما داده این ظهور برای ما پیدا شده. ما این علمو نداریم، یعنی اون ظهور رو نداریم. اون ظهور به نفس ما نیست، به جل جایی. درست خود علم ظاهر به نفسه، ولی این ظاهر به نفسه کی به ما داده؟ خدا داده، در حالی که به خودش نداده. از این جهت اختصاصیه. تمام کمالاتی که نور به حساب میاد، که همه کمالات هم نور هستن، وجود و اساکر وجود همه نورن، همه ظاهر به نفسه و مظهر لغیره هستن، اما همه ملک خدا و و همه اختصاصو به خدا داره. در ما به جعل جائله، در ما به توسط فیض واجبه. هیچ کدوممون علممون ذاتی نیست، وجودمون ذاتی نیست، برخلاف خداوند که در او همه چیز ذاتی است. بنابراین اختصاص از همین ذاتی بودن در میاد، از همین که این ظاهر به نفسه اختصاص در میاد. ولی این ظاهرها رو ما هم به امانت داریم، اما به نفسه نیست. مظهر لغیره بودنم برای ما هست، منطقه استقلالی نیست. این استقلالی بودن شما خداست. و معزالک، و معزالک مطلب بعدیه. اینطور داشتیم، زالک یعنی اختصاص به خدا داشتن، به خاطر اینکه خداوند نور است و نور هم ظاهر به نفسه و مظهر لغیره، و فقط خداست که ظاهر به نفسه و مظهر لغیره. از خود لفظ نور اختصاص استفاده شد. حالا میخوام از لازلامفی هم اختصاص استفاده کنیم. این و معزالک اشاره به این داره که از لازلامفی هم اختصاص استفاده میشه. تنها موجودی که لازلامفیه خداست، بقیه موجودات ظلام درشون هست، هم ظلام امکان، هم نقص، هم فقر. و معزالک یعنی علاوه بر این که اون اختصاص تو این صفت و تو این نعت هست، اختصاص دیگر هم هست. فلا یخلو یعنی فلا یخلو این اشیا، یا فلا یخلو هر چی که غیر خداست، فرق نمی کنه، اشیا هم غیر خدا دیگه. فلا یخلو این اشیا من ظلمتن، هم ظلمت امکان، هم ظلمت نقص، هم ظلمت فقر. این سه ظلمت در طول همه، ولی سه تاند. اما طوریست که اون اولی وقتی آمد دومی رو لازم داره، دومی وقتی آمد سومی رو لازم داره. این همون معنی طولیته. لذا وقتی ما امکان رو میاریم، اون دوتا دیگه پشتش میاد. ما با فکر میکنه اون دوتا دیگه خود امکانه، نه، اون دوتا دیگه چیز دیگه از خیلی امکانه، لازمه امکانه. حالا ممکنه گاهی ما غافل
بشیم. حرمت امکان دارن، حرمت نقص دارن، حرمت فقر ندارن. هرچی دارن دارن، این ناقصه، کمال دارن و نقصی ندارن، این تو کمالشون ناقصه. این طور میشه؟
حالا به هر دو فرمایش شما رسیدگی میکنن. شما فرمودید که ممکن است در جایی امکان باشه نقص نباشه، یا امکان و نقص باشه فقر نباشه. بنابراین اینا ملازم همدیگه نیستن. این فرمایش شما. سلام. و می گفتید در وجود منبسط امکان هست ولی نقص و فقر نیست. در مجردات امکان و نقص هست ولی فقر نیست. این فرمایش شما بود. حالا رسیدگی بکنیم ببینیم چی جوریه. نقص رو چی معنا میکنید؟ نقص تو مراتب تشکیکی چطوری معنا میشه؟ یه ذره ضعیف باشه میشه نقص. وجود منبسط شروع نوره، نه خود نور. بنابراین مرتبه نازله است. اگه مرتبه نازله است، اون مرتبه عالی رو نداره، به همین اندازه ناقصه. یعنی الهیات نداره، فیض الهی، و همین اندازه نفس. فقرم داره، وابسته است. اگر اون نور نبود، این شروع نورم نبود. میشه گفت فقر نداره؟ وابسته است، وابسته است فقر داره. در مجردات که مثال زدید، ابن سینا ادعا داره که مجردات فقرشون بیشتر از ما هاست، فقر اونا بیشتر از ما. شما میفهمید مجردات فقر نداره؟ ابن سینا میگه مجردات فقر شدیدتر از ما داره، زیرا که ما در یک مقطعی محتاجیم به خدا، در مقطعی که وجود داریم، اما اونا چون ازلا و ابدا وجود دارن در تمام مقاطع محتاجن، احتیاج اونها طولانی تر از احتیاج ما است.
هر چی دارن بالفعل دارن، چیزی هست که نداشته باشه.
بله هر چی دارن بله اینم حالا باشه و اینم رسیدگی میکنیم هر چی دارن بالفعل دارن، ولی آیا بالفعل دارن به این معناست که دیگه در مرتبه بقا احتیاج به خدا ندارن؟ درست خدا بهشون بالفعل داده، ولی دیگه احتیاج در مرتبه بقا احتیاج ندارن، در مرتبه قدوس احتیاج داشتن، دیگه دست خدا در نسبت تصرف در اونها بسته است.
این امکانه دیگه.
بله؟
این امکانه. امکانه که ما قبول داریم.
این فقره.
ما هم بین امکان و فرق، بین امکان و نقص و فرق داره، فرق داره. یه امکان یعنی ممکن باشه ولی همه چی داشته باشه.
نه، امکان یعنی وجود و عدم براش مساویه. اینه من امکانه. بله لازمه این که وجود عدم یکسانه این است که در وجودش هم وابسته باشد، در عدمش هم وابسته باشه، فقر هر دو طرف لازمش اینه. عرض میکنم چون لازم و ملزومن، وقتی ما یکی رو به ذهن میاریم دیگری زود میاد به ذهن، فکر میکنه مرد یکیه، در حالی که یکی نیستن. امکان یعنی تساوی وجود عدم و تساوی وجود عدم مستلزم احتیاج، چون اگر ذاتش وجود بود محتاج نبود، چون ذاتش وجود نیست باید وجود بهش داد. اگه ذاتش عدم بود باز در عدم محتاج نبود، چون ذاتش عدم نیست باید بهش داد. پس این احتیاج از توش در میاد. نقصم روشنه، موجود امکانی مرتبه پایین رو داره. پس از جهت
کمالش کامل نیست.
بله کمالش کامل نیست. بله کمالش کامل نیست، یعنی اون مرتبه عالی تشکیکی رو نداره، مرتبه دوم رو داره، سوم رو داره، یا مرتبه پایین رو داره. بالاخره مرتبه عالی رو نداره، وقتی نداشت میشه نقص. فقرم یعنی وابسته است، وابسته یه هرچه هرچه دارم. اینا اینقدر به هم، این ستا اینقدر به هم مرتبطن، لازم ملزومن دیگه، اینقدر به هم مرتبطن که وقتی یکیشو میاری بقیهشون تو ذهن میاد. لذا آدم خیال میکنه این ستا این هم هم در اون که این هم
هست. من اصطلاحی بخواهیم مثلا این که ظلمت رو بگیم یعنی مادی نیست، بنابراین این چیز فقر مدرد فقر بگیم یعنی مادی نیست، بنابراین مجردات.
این تفسیر به اخصه، ابی نداره تفسیر بکنیم، این تفسیر به اخصه. فقر عبارت از مادی بودن نیست، مادی بودنی که از یکی از مسلزمات فقر هست، ولی اختصاص به این نداره. شما دارید فقر رو به اخص تفسیر میکنید. تفسیر به اخص باطل نیست ولی جامع نیست.
از امکان یه طرف و نقص و فرق
دو
جایی در این طرف
میگه، یعنی باز بیرون
نفس
فرق
رو نمیشه وارد کنید. مثلا برای که
چرا؟
نفس
و اول نفس فرق، نخیر هر از اون طرف هم میتونی بگید، از این طرف میتونی بگید و این طرف خوبه که بگید چون ناقصه فقیره، نه چون فقیره ناقصه، چون ناقصه فقیره. اگر ناقص نبود که احتیاج چیزی نداشت. بله از اون برم میتونید بگید چون فقیرم ناقصه، از لازمم به ملزوم میتونید پی ببرید، همونطور که از ملزوم به لازم پی ببرید، از هر دو طرف میشه. اصلا در هر ملازمه همینطوره، در هر لازم و ملزوم این چنینه. شما از ملزوم که علته میتونید به لازم که معلوله پی ببرید، از لازمم که معلوله میتونید به ملزوم که علته پی ببرید. این پی بردن از هر دو طرف ممکنه. لذا میتونید بگید چون فقیر است ناقص است، میتونید بگید چون ناقص است فقیر است، هر دوش درسته. ولی در واقع چی جوریه؟ در واقع نقص عامل فقره، این ملزوم اون لازم. البته برای ما فرقی نمی کنه، شما دلتون میخواد فقر رو اول بگیرید، امکان آخر بگیرید، ما میخوام بگیم این ستا با هم تفاوت دارن. حالا اول فقر، اول امکان، نقص وسط، اینا دیگه الان برای ما مهم نیست، اینا مرتبه های مختلفن، اختلاف دارن با هم. اینو میخوام بگیم. البته ظاهر امر اینه که امکان اول است، نقص دوم است، فقر سوم، همینطوری که ایشون ذکر کرده. لذا میگه بعضها فوق بعضی، بعضها فوق بعضی، بعضها فوق بعضی، اشاره به طولیت داره. اینه در اعظم نیسته، یکی بالاتر از دیگری است. شما ملاحظه کنید در کمالات اونی که بالاتر از همه است قوی تر از همه است. در نقص چی؟ در نقص هم باید همینطور باشه. اونی که بالاتر از همه است بیشتر از همه است. یعنی اساس مشکل همین امکان بودنه، اونا دیگه نماله اینه. اساس مشکل همین امکانه. اگر امکان نبود نقص هم نبود، فقط هم نبود، که اون مرتبه بالا، اونی که در هر چی که در طول همن، مرتبه بالا چه در نقص بودن چه در کمال بودن قوی تر. اینجا میخوام بگیم امکان قوی تر از نقص و فقر. و حاضی ظلماتون سلاس بعضا ها فوق و بس. این اقتباس از آیه قرآن هم هست. بله؟
تفسیر آیه.
بله، اقتباس از آیه قرآن هم هست که بعضا ها فوق و بس. و هو و سبحانه. خب تموم شد. در خلائق این خلطو داریم، اما درباره خداوند هو سبحانه ظاهرون به ذاتی من دون شوب ظلمت اصلا، بدون این که خلط ظلمت حاصل باشه. کلمه اصلا تأکید، یعنی حتی ذره یا مثقال ذره از ظلمت اونجا نیست. اصلا یعنی هیچ مرتبه از مراتب ظلمت اونجا وجود نداره. بعد از کلمه هو از بین اوصاف الهی سبحانه رو آورده، چون میخواد خدا رو از ظلمت منزه کنه. جا داره کلمه سبحانه رو بیاره، چون سبحان تنزیهه و ایشون میخواد در بیانی که داره خدا رو از ظلمت منزه کنه، پس مناسبت داره که بین اوصاف الهی سبحان رو بیاره. میگه خب سبحانه او اینجا اول تنزیه میکنه خدا رو و توضیح میده. خب اینا مطالبش خیلیش دیروز گفته شده بود، لذا من خیلی تکرار نکردم، خیلی توضیح ندادم. وجهون آخر، وجهون آخر لاختصاص این نعت به خداوند و عدم جریانش در خلائق. بچه آخر من دیروز توضیح رو میدیم، منتها دیگه امروز باید مستقل توضیح بدم. گفتیم که نور ظاهر به نفسه، در مقابل ظلمت غایبه، چون ظلمت در مقابل نور قرار گرفته. اگر نور ظهوره پس ظلمت غیبته. بنابراین ما به جای نور تعبیر به ظهور میکنیم و به جای ظلمت تعبیر به غیبت میکنیم. خداوند ظاهر است، هیچ غیبتی درش نیست. خلائق غایبند، خلاق همه قایبن. حالا این رو باید اثبات کنیم. خدا ظاهر است، غیبتی درش نیست و خلاق همه قایبن. الان ملاحظه بکنید با همین بیانی که من کردم روشن شد که این صفت اختصاص به خدا داره. یعنی ظهورون لا غیبت فیه مال خداست، یا ظاهرون لا غیبت فیه مال خداست. بقیه اصلا ظاهر نیستند که بگیم یه ذره غیبت توشونه، اصلا غایبند، بقیه اصلا غایبند. الان توجه کردید معنای نوران لا ظلام فیه رو گفتیم، یعنی ظاهران لا غیبت فیه. اختصاصش هم بیان کردیم، یعنی گفتیم که تنها خداست که ظاهر است. بله، ظاهرن لنفسه و موزن لغیره هست که اون دیگه الان نمیخوام بگیم، ولی اونم هست. خود تنها خدا ظاهر است. موجودات دیگه اگر ظاهری باشن همراه غیبت، بازم ظاهرون لا ظلام فیه و لا غیبت فیه اختصاص به خدا پیدا میکنه. تا چه رسد به اینکه موجودات غیبت محض باشند، اون دیگه اگر این چنین باشد اختصاص ظاهرون لا غیبت فیه به خدا روشن‌تره. بقیه اینطور نیستن که ظاهرون فیه غیبت، بلکه اصلا غایبون. پس اختصاص ظاهرون لا غیبت فیه به خدا خیلی روشن‌تر میشه. خب حالا مطلب سوم رو باید بیان کنیم. تفسیر نورون لا ظلام فیه گفته شد، بنابراین بچه اختصاصش هم بیان شد. فقط باید اثبات بشه که خدا ظاهر از غیبت درش نیست و خلائق غایبا ظهور درشون نیست. اینو باید ثابت کنیم که این خیلی مهمه. اگه این ثابت بشه ادعای ما تمام میشه. با اینکه خدا رو غیب الغیوب میگیم، به خدا میگیم غیب، اما در اینجا داریم ادعا میکنیم که خدا ظاهر است، اصلا لا غیبته، ولی خلق غایبا لا ظهور له، صرفا غیبت. اینو من دیروز اشاره کردم که چطور خدا ظاهر است و چطور خلق غایب است. خلق یعنی چی؟ اول خلق رو بدونیم یعنی چی. بعد خالق رو بدونیم یعنی چی و عطا خالق رو بدونیم یعنی چی. سه چیز ما در اینجا داریم: خلق و خالق و عطای خالق. که خالق با همین عطا میشه خالق، خلق یعنی تعینات، تعینات ماهوی، انسانیت، فرسیت، شجریت و امثال ذلك. همین تعینات از عقل بیان تا پایین، این هم میشه تعینات. اگر نور وجود اینها رو روشن نکنه و ظاهر نکنه، اینا معدومند، اولا غایبند، ثانیا اگر وجودی خدا نمیداد انسانی نبود، شجری نبود، حجری نبود، فرسی نبود، هیچی نبود. پس تعینات اشیا که خلقند، این تعینات تماما غیبتند، تماما غایبند و با اون فیضی که عبارت از وجود منبسط ظهور پیدا میکنند، چون اون فیض همون عطای الهی است، عطای خالق است به خلق، و همون عطا این معدوم رو خلق میکند و او رو خالق میکند. اگر این عطا نبود اون خلق نبود، اصلا نبود که بشه اون خلق، و او هم خالق نبود. کونه بیسن یخلق بود، کونه هو به ایسان یخلق بود ولی خالق نبود. بله ایان ثابت تر نمیگم، ما وجود خارجی دارم میگم، اشیا یعنی موجودات خارجی. ایان ثابتی که وجود علمی دارم، ما ساق ربوبی هم هیچ. مظاهر ایان ثابت تر دارم عرض میکنم، مظاهر ایان ثابتی که همین تعینات خارجی هست، مثل همین انسان خارجی، فرس خارجی و امثال ذلك، اینا مظاهر ایان ثابت هست. اینا رو میگیم غیبت هست، اینا رو میگیم ظهور نداره. با اون فیض الهی ظهور پیدا میکنه، با اون فیض الهی ظهور پیدا میکنه. اگر اون فیض نبود این خلق نبود، عدم بود خلق نبود، او هم خالق نبود، کونه بیسن یخلق بود ولی خالق نبود. و با این فیض اون میشه خالق، نمیشه خلق. اون وقت یه ظهوری پیدا میکنه که بهشون خلق میگی. تا حالا که معدوم بودن هیچی بهشون گفته نمیشد، معدوم بودن دیگه، عدم محض بودن، هیچی بهشون گفته نمیشد. پس تعینات غایبند، با این عطا ظاهر میشند و در واقع ظهور هم مال اون تعینات نیست، ظهور مال همین عطاییست که با تعینات متحد شده. یعنی اگر هم به تعینات ما ظهور رو نسبت میدیم، به خاطر اینه که ظهور مال مجابرشه، نه مال خودش، اسناد مجازی. پس تعین غیبت بوده حالا هم غیبته، غایب بوده حالا هم غایبه، حالا هم غایبه. مثل این که ممکن ذاتن ممکنه، وجودم بهش بدیم بازم ذاتن ممکنه. این سیه رویی در دنیا و آخرت ازش پاک نمیشه. یعنی چه وجود دنیایی بیدین، چه وجود آخرتی بیدین، چه اصلا وجود ندید، علی حال ممکن این سیه رویی رو داره، یعنی امکان رو داره، تمام نمیشه. غیبت هم همینه، ظهور مال اون فیض خداست که با این غایب متحد شده. بنابراین خلای غایب هست، خلای غایب، ظهور مال خداست. حالا به تعبیر من ظهورک مال فیض خداست، این تعبیر من دارم از میکنم، ظهور مال خداست، ظهورک هم مال فیض خداست. و ظهورک هم اگر ظهور دارد به برکت ظهور خداست. این من بارها عرض کردم، خدا رو نور فرض کنید، وجود من بسیط شروق نور، خلایق هم بعد از گرفتن این شروق نور سایه، قبل از گرفتن ظلمت. قبل از اینکه این خلایق خلایق بشن، یعنی این شروق نور رو بگیرن، ظلمت هست. بعد از اینکه شروق نور رو میگیرن تازه میشه سایه، اون متحدشون میشه شروق نور، خالقشون هم میشه نور. روشن مطلب؟ بله بله، قطرش هیچ وقت تعیون ظاهر نشده، همین الان هم ظاهر نشده. اون فیض الهی که با این تعیون متحد شده، اون ظاهر شده. این از کدام بگیم مثل امکانه؟ شما امکانو نمیتونید از این ذات برگیرید، غیبت هم نمیتونید از خلق بگیرید، غیبت ذاتی خلق نمیشه گیره. اون که ظاهر الان، اونی که ظاهره چیه؟ اونی که ظاهره وجود ماست. منتها اینو دقت کن، اون که در خارج ظاهر، این نکته رو توجه کنید، اونی که در خارج ظاهر وجود ماست، اونی که لدل ازهان ظاهر تعیونی وجود ماست. که من یه روز گفتم ماهیات ظهورات الوجودات هن لدل ازهان، یعنی اگر بخواد ذهن من بیاد سراغ این موجود خارجی، وجودشو نمیتونه بگیره، چون وجود تو ذهن نمیاد، میاد تعیونشو میگیره. تعیون همه ماهیته. پس ماهیات ظهورات وجودات هن لدل ازهان، یعنی این وجودات اگه بخوان پیش ذهن من بیان، در واقع ماهیاتشون میفرسن، خودشون نمیان. این لدل ازهان سلامت، لدل ازهان غیبت برای ماهیات نیست، ولی تو خارج ما حساب میکنیم، به ذهن خودمون کار نداریم، ذهن ما چی میگیره کار نداریم، ذهن ما همون تاریکاری میگیره. اما در خارج چی ظاهره؟ تعیین ظاهر نیست. در خارج اصالت با وجوده، وجود ظاهر، تعیین ظاهر نیست، تعیین غایب. اون وقتی هم که نبود غایب بود، حالا هم که آمده بازم غایبه، چون اون ظهور که الان ظهور داره، اون شروق نوری که الان ظهور داره، تعیین کنارش هم غایبه. مثل ماهیت دیگه، شما میگید ماهیت بعد از وجودم باز وجود نداره، اون وجودش وجود داره نه خودش. در ماهیت گفته میشه دیگه، اینجا همونطوره. این شروق نوری که متحد شده با این تعیون، این ظهور داره، تعیون ظلمت داره، غیبت داره. پس قد تو ظاهر نشده، یعنی هرگز ظاهر نشده و ظاهرم نخواهد شد تا آخر. بله؟ تعیینات در خارج هست، یعنی با به مجاز هست، یعنی با وجود، چون وجودش هست خودش هست. یعنی در واقع ببین، تعیین در خارج مثل وجود سطح هست در خارج. شما سطح رو در خارج دارین یا جسم رو در خارج دارین؟ آیا وجود در خارج دارین یا حد وجود در خارج دارین؟ وجود تو خارج هست، حدش هم ما قبول کنیم تو خارجی، ولی از جهت اتحاد با وجود. اگر اتحاد با وجود نبود، نبود. اون وقت پس در واقع و حقیقتا این وجود است که موجود است، اون تعیین موجود نیست، اون تعیین خودش موجود نیست، خودش عرض میکنم ها، ولی مجازن موجوده، خودش ما لازم کنیم وجود نیست، چون هیچ نوری توش نیست، هیچ تحققی توش نیست، اون وجودشی که موجوده. و اینم به برکت وجود موجوده، به برکت وجود موجود، یعنی واقعا موجود، وجودش موجوده. این در ماهیت وجود شما خودتون حلش کردید، اینجا حلش کن. اینه مثل همونه، ما به جای ماهیت میگیم تعیون، به جای وجود میگیم نور یا ظهور. نه اینطور نیست، اینطور نیست که تعیون من ظهور ضعیف شده باشه. ظهور ضعیف شده اون وجود منبسطه، تعیون من اصلا ظهور نیست. شما در این تعیون من رو ظهور ضعیف شده میگیرید. ظهور ضعیف شده اون وجود منبسطه، ظهور نوره که خداست، ظهور ناقص یا مرتبه پایین تر که ضعیف شده است شروق این نوره که وجود منبسطه، بقیه هرچی از ظلمته. وقتی این شروق نور با این ظلمت ها میاد، سایه درست میکنه. اینو دقت کنید، تعیون فی نفسه یعنی بدون وجود ظلمت، به همراه وجود منبسط سایه است. خود وجود منبسط هم شروق نوره، خدا هم خود نوره. این دقت بکنید، خدا نور، وجود منبسط شروق نور، وجود منبسط به علاوه تعیون سایه، تعیون به تنهایی ظلمت. این تفسیر کل جهان بنابر نظر عرفا. خب تعیون ظلمته، بعدم که شروق نور بش خورد، باز تعیونی که هست درست مجموعه شده سایه، ولی تعیون به تنهایی بازم ظلمت. اون وقتی که شروق نور بش نخورده بود ظلمت بود، حالا که خورده اگر چه ظاهر شده، ولی ظهور باز مال اون شروق نوره، مال خودش نیست. پس هرگز این تعیون ظهور و نور ندارد، همیشه قایم است. اما خدا همیشه ظاهر است. خدا همیشه ظاهر. خب نور و نور بودنش که معلومه، ظاهره. شروق نورم ظاهره. ما جهان رو مظاهر اله قرار میدیم، خداست و این ظهوراتش. اون نور در شروق ظاهره، چون منشأ شروقه. اون شروقم تو سایه ظاهره، پس همون نوره که میاد تو همینا ظاهر میشه. ولی وقتی که از اون بالا میاد دیگه نور نیست، شروق نوره، ظهور نوره، آیت نوره. پایین ترم که میاد همونتا، پایین ترم که میاد سایه نوره، خود نور نیست. اون تعینات هم که اغیارن، اغیارن که اصلا ثانیت و مایره هل احول هست، اصلا بود چیزی نیست. ثانیت و مایره هل احول اصلا در خارج هم که میاد وجود نداره، هیچ هست. خب خدا رو ملاحظه کنید، اون نوره و میاد تو تنزلاتش. تنزل اولیش وجود منبسطه، تنزلات متعینش همون وجود منبسطی است که با آثار عیان، عیان ثابته، یعنی با همین تعینات خارجی متعین شده. اون ظهور داره، ظهورش هم همون ظهور خداست، از اونجا آمده. عرض کردم خود خدا نیست، ظهور خداست، آیت خداست. این غلطه که بگیم مظاهر خدا هستن، مظاهر خدا نیستن، خود خدا خداست. ما هیچ کدوم خدا نیستیم، حتی اون وجود منبسط ما هم که باعث ظهور ماست خدا نیست، اونم با ظهور خداست. یعنی اون خدایی که ظاهر به نفسه هست، که هیچ یک از مدارک و قوای ادراکی نمیتونه اون نور رو به خاطر شدتش لحاظ کنه، همون داره ظهور خودش رو ادامه میده، ولی ظهورش رو ادامه میده، نه خودش ادامه پیدا کنه. خودش بی نهایته و ظهورش هم بی نهایت، ولی دو چیزه، یکی خودش، یکی ظهورش. توجه کردید که خداوند در همه جا خدا ظاهره، یعنی تو همین خلق هم که نگاه کنیم، همین خلقی که الان داریم میبینیم، تو همین انسان ظهور خدا هست. اگر ظهور خدا نبود هیچی نبود. بعد ظهور خدا رو میگن عین خداست من بچین و غیر خداست من بچین. از جهت نشون دادن عین خداست، از جهت محدودیت غیر خداست. این چون نشون میده خدا رو پس عین خداست، تو آیت دیگه. از جهت محدودیت غیر خداست. روشن مطلب چی عرض میکنه؟ این مطلبی که من عرض میکنم خوب دقت کنی، خیلی از مباحث عرفانی روشن میشه. حالا با این بیان روشن شد که خدا ظاهر است، لا غیبت فیه، چون اصلا تعین نداره، تعین نداره خودش که تعین نداره نور بودنش، اون شروق نورش هم تعین نداره، تعینات هم که خدا نیستن، تعینات ظلمت هم خدا نیست. این مطلب تمام شد. یه نکته رو من عرض کنم که مرحوم قاضی سعیدم به اون نکته اشاره میکنه. گفته میشود اعیان ما شمت رائحت الوجود، اعیان رائحه وجود رو ما شمت ابدا اصلا استشمام نکرده و نخواهد کرد. اگر مراد از اعیان اعیان ثابته باشد، مراد از وجود وجود خارجی است، یعنی اعیان ثابته وجود علمی دارند در سوق ربوبی و هرگز وجود خارجی را استشمام نمی کنند. اونی که وجود خارجی را استشمام می کنه آثار اعیانه، نه خود اعیان، چون خود اعیان در جهان خارج نمی آن. ما هیچ کدوم اعیان ثابته نیستیم، ما آثار اعیان ثابته هستیم. در جهان خارج آثار اعیان ثابته با وجود منبسط موجود میشن. خود اعیان ثابته در مقام علم الهی هستن، در همونجا مستقرن، از مقام علم تنزل نمی کنن، بنابراین هیچ وقت وجود خارجی پیدا نمی کنن. خودشون وجود خارجی پیدا نمی کنن، آثارشون وجود خارجی پیدا نمی کنن. این مطلبی بود که همه وقت گفته می شد، همه وقت گفته می شد که اعیان وجود علمی دارن و وجود خارجی ندارن. حالا ما اعیان رو می خواهیم تطبیق کنیم بر اعیان خارجی، چون الان بحثمون در همینه، بحثمون در اعیان خارجی است که بهشون میگیم آثار اعیان ثابته، یعنی خود ماها، اعیان ماها. این چی؟ این وجود خارجی نداره، اون اعیان ثابت وجود خارجی ندارن، این اعیان چی؟ الان میخوام بگیم که اینا وجود خارجی ندارن. الان اینو میخوام بگیم که اینا وجود خارجی ندارن. تا حالا میگفتیم اعیان ما شمت وجود، میگفتیم یعنی اعیان ثابته. حالا میخوام توسعه بدیم بگیم اعیان ثابته که وجود خارجی ندارن هیچ، این اعیانی هم که آثار اون اعیان اینا وجود خارجی ندارن، وجود خارجی مال وجود منبسط نمال اینا، این اعیان همون تعیناتن، بعد از این هم که وجود میگیرن بازم وجود ندارن، اون مجاورشون وجود داره. پس ما شمت راحت الوجود ابدا، اعیان در هیچ وقت وجود خارجی رو استشمام نمی کنه، اون مجاورشون وجود رو استشمام می کنه، نخوبشون. لذا ایشون میگه که اعیان علا سلب حل بسیط هستن. باید توجه کنیم، اشاره داره این به همین مطلبی که عرض می کنه. اعیان علا سلب حل بسیط هستن. سلب می دونید سلب مرکب، سلب بسیطه، سلب بسیط یعنی وجود نداره، سلب مرکب یعنی مثلا کتابت نداره، فلان صفت رو نداره، فلان کمال رو نداره، این میشه سلب مرکب. وقتی میگیم زد نیست این سلب بسیطه، وقتی میگم زد عالم نیست این سلب مرکب. ایشون میگه اعیان کار نداره این سلب مرکب دارن، یعنی سلب بسیط دارن، یعنی معدومن، هنوز هم معدومن. علی سلب الوسیط باقیه، یعنی اون وقتی که فیض منبسط بهش تعلق نگرفت سلب وسیط داشت، حالا هم که وجود منبسط تعلق گرفته بازم به سلب وسیط خودش باقی نیست. انما الایان علی سلب الوسیط، یعنی بر سلب وسیطشون هستن، سلب وسیطشون ادامه داره، یعنی عدمشون، یعنی ظلمت بودن تا آخرم ظلمت. مطلب دقیقی است که ایشون داره بهش اشاره میکنه و همیشه باید تو ذهن باشه که تعینات که آثار اون عیان ثابتن هیچ کدوم وجود خارجی ندارن، همونطور که عیان ثابته وجود خارجی نمیگیرن اینا هم نمیگیرن، اونتا اونا نمیگیرن چون وجود علمی دارن، اینا نمیگیرن چون ظلمتن. همون وقتی هم که نور بهشون دادی، نور مال نوره، مال نوریست که بهشون داده شده نه مال خودشون. پس ما شمت رایت الوجود عبدا، به قول ایشون علا سلب بسیط هستن عبدا، چه بگیم ما شمت رایت الوجود چه بگیم علا سلب البسیط فرق نمی کن. وجودات خارجی بنابر اصالت وجود، وجودشون وجود محدود ما موجوده. اصلش وجود نبود، اصلش تعیین بود. ببینید اینو من بارها عرض کردم، اعیان ثابته آثارشون میاد تو خارج و وجود منبسط خودش میاد تو خارج، نه اثرش. خود وجود منبسط تعلق میگیره به تعینات ما، گویا تعینات ما رو که آثار اعیان ثابتن روی وجود منبسط میندازن، هر کدوم از این تعینات بخشی از وجود منبسط رو که وجود منبسط بخش نداره، هر کدوم بخشی از وجود منبسط رو به خودشون اختصاص میدن، با اون بخش متحد میشن، ما موجود میشن. یعنی وجود منبسط اینطور نیست یه وجود منبسطی داشته باشیم پهنه پهن بعد اثرش بیاد ماها رو بگیره، نه، همون وجود منبسط ما رو گرفته. در قیامت هم که میاد تعینات رو از وجود منبسط برمی‌داره، وجود منبسط اون وقت میشه مطلق. اولی که صادر شد مطلق بود، تعینات روش آمد، این موجودات درست شدن، موجودات تکثیر پیدا شدن، تکثیر درست شد. که قیامت تکثیر برداشته میشه، این تعینات رو پاک میکنه، تعینات از این وجود منبسط پاک میکنن، وجود منبسط مطلق میمونه واحد. بعدن دوباره نشر میشه، اول حشره، یعنی جمع میکنه، حشر این جمع کرده، اول این تعینات جمع میکنه میشه حشر، بعد سوره دوم نشره، دوباره تعینات میریزه خداوند روی همین وجود منبسط، دوباره همه کسانات پیدا میشه. پس قیامت یعنی جمع کردن تعینات، بعد احیای در قیامت یعنی پخش کردن مجدد تعینات. خب الان ملاحظه میکنید وجود منبسط خودش با ما هست، نه ظهورش، اما عیان ثابت خودشون با ما نیسته، آثارشون با ماست. این نکته دقیقیه که باید ملاحظهش میکنید، در خیلی جاهای این نکته نیامده، در خیلی نوشته ها نیمده، ولذا شاید خیلی مبهم باشه برای خیلی، ولی در بعضی از کتب آمده، از جمله در ایغاز نائمین، که صدرا چند بار به این مسئله تصریح میکنه که ما عیان ثابته نیستیم، آثار عیان ثابته. این چند بار تصریح میکنه چطور؟ خب نکته هایی که تو عبارت بود بعضیشو گفتم، اگر چیزی لازم باشه در وقت خوندن عبارت عرض میکنم. وچون آخر، از چرا وچون آخر؟ یعنی وچه آخر برای بیان این که نورون لازلما فی اختصاص به خدا داری و خلائق این چنین نیستند. وچون آخر، ان المقرر ثابت بالبرهان بل بالعیان، مقرر و ثابت یکی، اون چه که ثابت شده تأکید میکنه با از ثابت، المقرر اون چه در جهان ثابت است و در پیش ما ثابت بالبرهان است، بلکه ثابت بالعیان است عند اهل معرفت. ثابت بالبرهان است عند اهل المعرفت و الفلسفه، اما ثابت بالعیان است عند اهل المعرفه. میتونید عند اهل المعرفه را متعلق به هر دو بگیرید، ثابت بالبرهان بل بالعیان است عند اهل المعرفه، یعنی هم دیدن هم دلیل دارن. اون چه که ثابت اینه که عند الله سبحانه ظاهر ما قاب قطو، اصلا قایب نشده، و العالم غیب ما ظهر قطو. عالم یعنی ماسب الله، عالم یعنی همون تعینات، و این نمال عیان، عیان از کردم عیان یعنی همین عیان خارجی که آثار عیان ثابتند. این نمال عیان علا سلب حل بسیط، عیان این عالم، اون عیان ثابتی که جز عالم نیستن، اون جز ثابت ربوبی هم، عیان یعنی عیان این عالم، علا سلب حل بسیط ازلن و عبدن، بر همون سلب بسیط خودش که عدمه و هست، ازلن و ابدن، این در ازل که خداوند بهش فیض نداده بود معدوم بود، حالا که فیض داده اون فیض موجوده، خود این تعیین معدوم، پس ازلن و ابدن معدوم. ولی اکثر الناس علا زال عکس ذالک من الاعتقاد، یعنی اعتقاد عکس دارن، فکر میکنن اعیان ظاهر است و خدا غیب است. فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَيْبٌ مَا زَهَرَقَتُو وَعَالَمْ ظَاهِرٌ مَا قَابَ أَسْلَا، در حالی که این درست نیست، این درست ندیدن عالمه، درست ندیدن عالم. عبارتی عرفا دارن که بازم در ایغاز نائمین اون مطلب رو صدر توضیح داده، اینی که اگر کسی موجودی رو ببینه و به اون موجود عالم بشه، به ربط بودنش و به خدایی که این موجود صادر از اوست یا ظهور اوست توجه نکنه، موجود رو درست نشناخته، چون اساس این موجود همون ربطشه. وقتی ما ربط رو نشناسیم یعنی اساس این موجود نشناخته. پس این کسانی که عالم رو ظاهر میدونن، نمیدونن اون ظهور ظهور خداست، فکر میکنه ظهور ظهور عالمه، این پس جاهله، این درست نشناخته عالمه. صدر در همون ایغاز النائمین ظاهرن، یا شاید جای دیگه باشه، یا شاید هم کلام صدر نباشه، کلام چیز دیگه باشه، من دقیق یادم نیست، میگه که ارنل اشیا کماهی معناش همینه. ارنل اشیا کماهی معناش این نیستش که جنس و فصلش رو من نشون بده، معنیش اینه که حقیقتش به من نشون بده، حقیقتش همون تویی، حقیقت اشیا تویی، اینو ظهور حقیقته، اینا رقیقه اون حقیقته، یعنی اشیا رو همونطور که هستن نشون بده، اینا وابستن وابستگیشون رو به من نشون بده، اون مرتبطون الیه و مضافون الیهش هم که خودتی به من نشون بده، که من اینجوری اشیا رو بشناسم، بفهمم اشیا در چه مقامی هستن، نه اشیا رو مستقل ببینم، اشیا رو جنس فصلش ببینم مستقل دیگه. به قول صدر هم که باید فاعلشو ببین، زبات الاسباب لا طرف الله و اسباب. پس کسانی که عالم رو ظاهر دیدن و غیب ندیدن، اینا در واقع عالم رو نشناختن، هیچ یکی از موجودات عالم رو نشناختن. خب این مطلب تموم شد، این اولین اسم از این اولین نعت از نعوتی بود که در روایت آمده بود، ما توضیح دادیم این نعت رو و به دو بیان ثابت کردیم که این نعت اختصاص به خدا داره. نعت بعدی و منها انه صدق لا کذب فیه. اول با صدق و کذب معنا کن که این کارو میکنه، بعدن باید بیان کنیم که اختصاص داره به خدا. صدق و کذب وقتی میخوام بیان کنیم، چون صدق و کذب مراحل مختلف و مصادیق مختلف داره، ما باید به مصادیق هم اشاره بکنیم. پس ناچاریم صدق رو در موارد مختلف تفسیر کنیم تا بعدن بتونیم اختصاصش بدیم به خدا. علل خصوص قید لا کذب فی هم توش آمده، این دیگه منحصر میکنه این صفت رو به خدا. صدق در قول و معنا میکنه ایشون ابتدا، صدق در ذات رو معنا میکنه، صدق در حال رو هم معنا میکنه. این سه تا صدق معنا میشه، صدق در قول، صدق در ذات و صدق در حال. بعد صدق کلی رو هم بیان میکنه، صدق کلی یعنی یک کلی که ای صادقه. بعد صدق مرتبه عالی رو هم بیان میکنه. وقتی صدق مرتبه عالی رو بیان میکنه، صدق مقام احدیت که بالاترین مرتبه است معلوم میشه. اون وقت این صدق لاکثر، صدق مقام احدیت، این صدقای دیگه که بیان میکنیم همه مقدمند، اون صدق مقام احدیت که بیان میشه اونجا روشن میشه که لاکثر، و بقیه در همه صدقها کذب هست، فقط در اون کذب هست. پس توجه میکنید که بیان میشوند، تفسیر میشوند صدق و کذب با ذکر و تطبیق بر موارد. بعد بیان میشه اختصاص، یعنی وقتی رسیدیم به اینکه مقام احدیت صدق است لا کذب فیه، اونجا اختصاص روشن میشه، روشن میشه که این صفت از صفات مختصه الهی است و در هیچ موجودی نیست. اما صدق در قول، صدق در قول رو ما اینطوری تفسیر میکنیم که مطابقت قول با واقع، مطابقت قول با واقع. اگه بگیم مطابقت واقع با قول اسمشو میذاریم حق، اگه بگیم مطابقت قول با واقع اسمشو میذاریم صدق. گفتن صدق و حق در واقع یه چیزن، اختلافشون به اعتباره، یعنی اگه از این ور اعتبار کنی میشه صدق، از اون ور اعتبار کنی میشه حق. اختلاف اعتباریه، اختلاف ذاتی نیست. صدق و حق ذاتشون یکیست، اعتبارن با هم متفاوتن. وقتی ما قول رو مطابق کنیم با واقع میشه صدق، وقتی واقع رو مطابق کنیم با قول میشه حق. به تعبیر دیگه قول من صدق است اگر مطابق باشد، حق است اگر مطابق باشد. همین قولی که من میگم صدق است اگر مطابق باشد، حق است اگر مطابق باشد. خب مطابق با واقع یعنی چی؟ واقع یعنی چی؟ واقع یعنی چی؟ واقع یعنی الوضع الالهی، همون وضعی که خدا در جهان قرار داده، این میشه واقع. پس اگر بگم صدق عبارت است از مطابقت قول با واقع، درست گفتم. اگر بگم صدق مطابقت قول است با وضع الهی، بازم درست گفتم. یعنی اون وضعی که خدا داره، همونی که هست، همونی که در جهان هست، یعنی همون واقع دیگه، وضع الهی یعنی واقع، چون اون چه خدا قرار داده همین واقعیته، این وضع الهی است. پس وضع الهی با واقع یکیه، دو تعبیره. حالا مطابقت قول با واقع میشه صدق، مطابقت قول با وضع الهی میشه صدق، یکیه. امام فرموده مطابقت منطق با وضع الهی، به جای قول فرموده منطق، به جای واقع فرموده وضع الهی. چه بگید منطق چه بگید قول فرق نمی کنه، چه بگید واقع چه بگید وضع الهی فرق نمی کنه. مطابقت القول للواقع صدق است، مطابقت المنطق للوضع الهی هم صدق است. امام صدق اینطوری معنا کرده، این صدق صفت قوله، این صدق صفت قوله. ما میخوام صدقی رو که صفت ذات صفت حاله بیان کنیم، فعلا صدقی که صفت قوله بیان کنیم. القول صادق هو القول المطابق للواقع، یا المنطق المطابق للوضع الهی. این روشنه. من این تیکه رو بخونم، اینجا رو تیکه تیکه میگم. فهرست بحث رو اول گفتم، حالا قطعات بحث رو به قطعاتی تقسیم میکنم، خارج هر کنیم شو جدا جدا میکنم. و منها انهو صدق و ناکذب فی، علم که صدق در قول بنابران چی که امام الکل مولانا امیرالمومنین علیه السلام فرمیده، هو مطابقت المنطق للوضع الهی. این تموم شد. بعد ما صدق در ذات هم داریم، صدق در قول هم داریم. صدق در ذات این است که ذات رو در همون مرتبه‌ای که لیاقت دارد قرار دهیم، میشه صدق در ذات. ما در صورتی نسبت به این ذات صادقیم که او رو در همون مرتبه‌ای که هست قرار بدیم. مثلا نفس رو که یه ذاته نیاریم تو مرتبه عقل، نفس رو تو همون مرتبه نفس قرار بدیم، عقل رو تو مرتبه عقل قرار بدیم، ماده رو تو مرتبه ماده، اینا رو خلط نکنیم، وقت میشیم فهم ما نسبت به این ذات ها میشه صادق. فهم ما نسبت به این ذات ها میشه صادق. خداوند تمام موجودات رو هر کدوم تو مرتبه خودش گذاشته، واقع تمام صادقه ها، فهم ما گاهی صادقه گاهی کاذب، واقع همه صادقه. یعنی تو واقع خدا عقل رو تو جایگاه عقل گذاشته، نفس رو تو جایگاه نفس گذاشته، ماده رو تو جایگاه ماده گذاشته. پس هر ذاتی در مرتبه‌ای که باید باشد قرار داده شده، بنابراین واقع صادقه، چون تو واقع هر ذاتی تو مرتبه خودشه. صدق و چیز مال فهم منه. من اگر این شی رو در همون جا که هست فهمیدم، فهم من میشه صادق. اگر شی رو در غیر اونجایی که بود فهمیدم، فهم من میشه کاذب. پس ما الان به فهممون کار نداریم، ما الان به واقع کار داریم. در جهان صدق وجود دارد، یعنی همه موجودات در جایگاه لایق و طبیعی خودشون هست. این عدل هم هست، بله این عدل هم هست، اینو بعدا هم اشاره میکنیم در انه عدل لاجرفی، دوباره به همین مسئله اشاره میکنیم. اما صدق در احوال، احوال اموری هستن که صاحب داره، چون احوال عوارضن دیگه، صاحبشون همون جواهره. یعنی شما عالم رو یه حالت میگیرید، این عالم بالاخره باید یه شخصی باشه که عالم باشه، این علم حالتی است، این علم حالتی است که برای این شخص حاصله، این شخص میشه صاحب اونه. پس احوال صاحب داره، اگر حالی رو به صاحبش نسبت دادی صادقی، اگر به غیر صاحبش نسبت دادی کاذبی، اگر این جاهل گفتی عالم کذبه، اگر اون عالم گفتی عالم صادق. پس حالی صادق است که به موضوع خودش نسبت داده شود و برای موضوع خودش ثابت شود، این چه این حالی میگن صادق. حال صادق عبارت از حالی است که برای موضوع خودش ثابت شده. اما اصافه دیگه، بله حالات همون اصافه. کل جهان نگاه کنی همینطوره، در جهان این اونی که عالمه واقعا علم مال همینه، جهل مال اونه، عجز مال اینه، قدرت مال اونه، همه ببینید صفات خودشونو واقعا دارن. اخ ما هستیم که گاهی صفتی رو که باید به این موضوع نسبت بدیم نسبت نمیدیم، به یه موضوع دیگه نسبت میدیم. کذب توی نسبت دادن ما رخ میده، تو واقع هیچی رخ کذبی نیست، همه صدق. یعنی تو واقع علم واقعا مال عالمه، مال جاهل نیست. تو نظر من ممکنه اشتباه بشه علمو به جاهل نسبت بده. خب روشن شد که صدق در ذات یعنی چی؟ صدق در حال یعنی چی؟ صدق در ذات یعنی ذات در مرتبه لایق خودش قرار دارد، صدق در حال یعنی حال به موضوع مناسب خودش نسبت داده شده. ثم کما یکون صدق فی الاقوال یکون ایزن فی الزبات و الاحوال، فصدق فی الزبات ان ینطبق این ذات بر مرتبه وجود خودش، و صدق در احوال این است که یثبت لموضوعات، احوال برای موضوعات خودش ثابت بشه. اینا من چون توضیح دادم دیگه ترجمه هم لازم نداره. بعد میاد سراغ صدق در کلی. کلی که صادقه، وقتی بتواند تمام مراتب جزئیاتش را شامل باشد. اگه من یک کلی رو گفتم که جامع افراد نبود، مراتب مصادیقش شامل نشد. این کلی صادق نیست، صدق نگفتم. اگه مثلا فرض کنیم من کلی گفتم که نتونست تمام افراد شامل بشه، مثلا انسان گفتم و تمام حیوانات اراده کرد، این انسان نمیتونه همه افراد شامل بشه، باید به جای انسان حیوان بگم تا تمام افراد شامل بشه. اگه کلی آوردم که جامعه افراد خودش نبود میشه کذب، کلی آوردم که جامعه افراد خودش هست میشه سن. تو جهان خارج هر کلی شامل افراد خودشه، پس در جهان خارج صدق. این کذب توی کار من ممکن انجام بشه، تو خارج دیگه کذبی نیست، همه کلی ها شامل افراد خودشون هستن. این شمول ایشون توضیح میده، کلی شامل افرادش یعنی چی؟ یا گاهی گفته میشه بعد افراد واجد اون کلی هن یعنی چی؟ این دوتا رو باید معنا کنیم از دو طرف، از یه طرف میگیم کلی شامل افراده، از یه طرف میگیم افراد واجد کلی هن. این باید معنا بشه. ایشون میگه منظور اینه که افراد این کلی هن و کلی هم این افراد. بعد عینیت رو معنا میکنه، عینیت رو معنا میکنه، دقت کنید چه معنای لطیفی. کلی را که در ذهن است اگر قدرت داری بیار بیرون ذهن و وجود خارجی بهش بده، میشه شخص، میشه مصداق. این مصداق همون کلیه، اون تا وجود خارجی گرفته. پس این که میگیم کلی این فرده یا فرد این کلیست، حرف درستی زدیم، همون کلی فرد میشه، اون تا اگه میتونی از این بیاد بیرون خارج وجود خارجی بشه بده. پس اینطور میشه کلی که وجود در اعیان پیدا کرده، دقت کنید، کلی که وجود در اعیان و خارج پیدا کرده شخصه. کلی عبارت نیست، نه اشتباه گفتم، شخص، شخص عبارت نیست از کلی به علاوه تعیان، شخص عبارت است از همون کلی خارجی، نه کلی به علاوه تعیان. شخص عبارت است از همون کلی منتفل خارج. ترکیب درست نکنید، در شخص ترکیب از کلی و تعیین ما نداریم، شخص همون کلیه منتفل با وجود خارجی. توجه میکنید خیلی تفسیر لطیفیه برای شخص، شخص رو داره تعریف میکنه که با کلی یکیش کنه، نه مرکبش کند از کلی و چیزی دیگر. خب حالا کلی شامل اشخاص هست یعنی این اشخاص، اشخاص هم این کلی هست، به همین معنی شد. اون وقت صدق هم درست شد، اگر این کلی این شخص باشد صدقه، اگر بخواد این نباشد، مثلا این شخصش نبوده این کلی رو بهش نسبت دادید، این شخص کلی نبوده کلی رو بهش نسبت دادی، یا یه جا شخصی این کلی رو داشته کلی رو ازش گرفتی، این هم شکست. خارج این اتفاقات نمیفته، خارج هر چیزی به جای خودشه. پس خارج کل عالم صدقه، کلیاتش صدقه، جزئیاتش صدقه. تعیون هم وجوده دیگه، اگر مرکب کنی غلطه. شما مرکب نمی کنی، خب مرکب نمی کنی، حرفتون درسته. میگید که کلی که وجود خارجی داشته باشد شخص، نه تعین رو زمین میکنید، تعین که از خود وجود میاد زمینش نکنید، نگید این کلی به علاوه وجود خارجی یا به علاوه تعین، به علاوه نیارید، ترکیب درست نکنید. و علل جمله، علل جمله یعنی خلاصه مطلب اینه که از صدق و فی الکلی ان یطابق مراتب جزئیاتها و یشتمل علیها، مطابق باشه با تمام مراتب جزئیاتش و مشتمل بر همه اونها باشه. مراتب ممکنه مراتب طولی باشه، اون وقت صدق کلی بر مراتب بشه تشکیکی، ممکنه مراتب عرضی باشه صدق کلی بر مراتب بشه تباکی، اون دیگه مهم نیست. مراتب هرچی هست، میخوان طولی باشن میخوان عرضی باشن، کلی باید مطابق با همه مراتب باشه و همه مراتب شامل باشه، چه مراتب طولی چه مراتب عرضی. از صدق فی الکلی ان یطابق مراتب جزئیات خودش را و یشتمل علیها، ضمیر جزئیاتها رو به کلی برمیگردونیم، مؤنث هم آورده، اگه جزئیاتهی میگفت خیلی راحت بودیم، اما جزئیاتها گفته شاید به اعتبار اینکه کلی ها متعدده. یشتمل علیه ها اشکال نداره، زمیرش به جزئیات برمیگرده، اون که مؤنثه، فقط اون زمیر جزئیات هاست که به کلی برمیگرده به همون اعتباری که عرض کردن. خب مطابقت و اشتمال به چه معناست؟ گفتی یطابق و یشتمل، این مطابقت و اشتمال به چه معناست؟ میفرماد به ان یکون این کلی این کل واحد منها، یعنی کل واحد من جزئیات، بعد این کل واحد من جزئیات باشه. خب این یعنی چی؟ این دو جور میشه، یکی این که کلیه به علاوه تعین، یکی کلیه موجود فی الخارج. ایشون میگه اون کلیه موجود فی الخارج به معنی اینه، کلیه به علاوه تعین معنی این نیست، به معنی ان ذالک الجزئی همون کلیست در حالی که موجودن فی العیان، نه انها هنایی در باب جزئی کلیون و تعینون ینزم و الهی، نه اینکه در باب جزئی کلی باشد و تعینی باشد که منظم به کلی شود و این مرکب بشود جزئی، جزئی همون کلی است در حال موجود فی الایام بودن، نه جزئی عبارت از کلی به علاوه تعین و به انضمام تعین. خب وقتی بحث رو در کلی مطرح کرد میاد بحث رو عام‌تر میکنه، میگه هر مرتبه بالاتر صدقش به این است که مشتمل بر مرتبه پایین تر باشه، چه اون مرتبه بالاتر کلی باشه چه کلی نباشه، چون مثلا عقل مرتبه بالای نفسه ولی نسبت به نفس کلی نیست، نفس از مصادیق عقل نیست، عقل کلی این نفوس نیست ولی مرتبه عالی این نفوس هست. پس بحث اول تو کلی ها بود، گفت کلی باید مشتمل بر مراتب جزئیات خودش باشه، الان بحث رو نمیبره تو کلی، بحث میبره تو مرتبه عالی، میگه مرتبه عالی باید شامل مراتب نازله باشه، یعنی واجد تمام مراتب نازله باشد، من اضافته میشه علت دیگه، علت واجد معلول هست من اضافته، معلول واجد علت نیست ولی علت واجد معلول هست، هر بالایی واجد پایینیست من اضافته. پس بالایی ها وقتی صادقند که مراتب نازله رو شامل باشند، پایینی ها چی؟ پایینی ها وقتی صادقند که سنم و زل برای بالایی ها باشند. اینو مطلب آسونیه، من خیلی طولش نمیدم، در جای خودش دونسته شده، من دارم تطبیق میکنم. مفرداتش در جای دیگه گفته شده، من دارم ترکیبش میکنم. پس اگر در جهان ملاحظه کنید، چون موجودات جهان در مراتب طولی قرار گرفتن، هر مرتبه بالا اگر مشتمل بر پایین بود، اون مرتبه بالا میشه صادق. هر مرتبه پایین اگر سنم و ظهور و ذل برای بالا بود، میشه صادق. در جهان همینطوره، هر مرتبه بالا شامل پایینی ها هست، هر پایینی ها ذل بالایی هستن، پس در جهان با صدق حاکم هست. تا اینجا مطلب روشن شد. اول کلی رو گفت، بعد آمد مراتب بالا و پایین رو گفت. اول کلی و جزئی رو گفت، بعد مراتب بالا و پایین، بعد میپردازه به بالاترین مرتبه که مقام احدیتی، یعنی میره تو اون بحث. پس اول بحثش رو توجه کردی، در قول و اینها گفت، اونم مهم نبود. بعد آمد در کلی گفت، از اینجا تقریبا میخواست وارد بحث بشه. درباره کلی بحث کرد که صدق در کلی یعنی چی. بعد آمد به مرتبه عالی رسید ولو کلی نباشه، اونجا بیان کرد صدق رو. بعدا آخر سر میپردازه به اعلی المراتب که مقام احدیت، اونجا صدق رو بیان میکنه. هنوز بیان صدقی ما اختصاص رو هنوز شروع نکرده، که این صدق لا کذبفی اختصاص به خدا داره، این هنوز من بیان نکردم. الان فقط در مقام تفسیر صدق، تفسیر صدق رو عرض کردم، با تطبیق بر مصادیقش داریم بیان میکنیم. صدق در قول گفتیم که یه مصداق، صدق در ذات و حال گفتیم، با بیان در مصادیق داریم صدق رو تفسیر میکنیم. و کذا صدق فی کل مرتبه من المراتب مراتب الاولی، صدق این است که این ینطبق اون مرتبه بالا علا جمیع ما فی حیطته ها، جمیع آنچه که محاطش هستند، در حیطه او هستند، یعنی اون محیط اونهاست و اونها محیط اینند، با اونها محاط اینه، نشه گفتم محیط. این محیط است و اونها محاط. و یحتوی علیه، آنچه که این مرتبه عالی محتوی است و مشتمل است علیه، بر اون پایین. اشتمال اشتمال کلی و جزئی نیست، اشتمال اشتمال مفهومی نیست، اشتمال وجودیه. یعنی اون بالایی مراتبی از وجود را دارد اضافه بر مراتبی که پایینی ها دارد. به عبارت دیگر هر مرتبه‌ای که وجود پایینی ها دارد، این هم اون مرتبه رو دارد با اضافه، که این بالا پایینی نیست، بالا پایینی کلی و جزئی نیست. اونجا بحث مفهومه، اینجا بحث واقعیت و وجوده. و فی سوافل، یعنی صدق فی سوافل، گفتیم صدق فل عبالی این بود که بر تمام آنچه در هیتش هست و بر آنچه که بر تمام آنچه که مشتمل است مشتمل باشد و منطبق باشد. اما در سوافل صدق به این است که ان یتسه از ذلیت و سنمیل ما فوقها، به طور صحیح یعنی به درستی ذلیت و سنمیت رو برای ما فوقش داشته باشه. در اولی گفت ینطبق بر جمیع ما فیه تتها، و مراد از انطباق، عرض کردم انطباق مفهومی نیست، مراد از انطباق انطباق وجودی است. یعنی وجودی این وجود اونا رو بگیره، تازه اضافه هم داشته باشه. در سوافل میگه اتصحه، یعنی به درستی ذل و سنم باشد، و در واقع همینطوره. ما مثلا ما انسان ها که بهمون اختیار داده شده، تکمیناً اگر حساب میکنید به درستی سنمی، به درستی ذلی تکمیناً. اما تشریعاً و اختیاراً بعضی اون کافری، اون کافر رو خودشون سنم نمیدونن، ذل نمیدونن، ولی تکمیناً همه ذلن. و ما الان بحث اعتقاد افراد نداریم، بحث واقع داریم. در واقع همه ذلند برای اون مرتبه عالی، چه بدانن چه ندانن، چه اعتراف بکنن چه نکنن. و علی هذا حالا وارد بحث میشه، تمام بحث قبلش مقدمی بودن، حالا وارد بحث اصلی میشه. که خود میخواد درباره خدا بحث کنه که ببینه صدق لا کذب فی، پس باید بیاد تو مقام احدیت. اون بحث قبلی بحث مقدمی بودن، الان هم تو بحث واقعی خودش تو مقام احدیت میفرماد که مرتبه احدیت اله مشتمل بر همه مادون هست. یعنی چی؟ یعنی تمام وجودات زلی که در مادون هست حقیقتش اونجاست، مع اضافتن، شادم بل مع اضافاتن، پس مشتمل بر تمام مادون. بنابراین مرتبه صدق مرتبه صادق مشتمل. یعنی چی خدا مشتمل بر مادون؟ من توضیح دادم یعنی چی. یعنی همه وجودات ذلی حقیقتشون اونجاست. یا به عبارتی دیگر که خود قاضی زید این عبارتی دیگر رو میگه، اون حقیقت توی تمام این رقایق هست. یعنی خدا با زمین هم هست، با سما هم هست، با موجوداتی که تو زمین آسمانند هست، با همه هست. لا یخلو منه شیئون، چون همونه که ظهور کرده تو اینا. لا یخلو منه شیئون، نه یعنی از خود خدا خالی نیستند، از خدا خالی نیستند، تو ظهور خدا توشونه، نه خود خدا توشون باشه. خدا که محدود نمیشه، خدا اگه بیاد تو اینا میشه محدود، ولی ظهورش هم نداره محدود باشه، ظهورش نه تو اینا. پس وقتی میگیم این مرتبه احدیت مشتمل بر مادونه و جامع مادونه، منظورم اینه که هر جا نگاه کنی میبینی مرتبه احدیت آمده، اون تا ظهورش، نه خودش. این میشه صدق. بعد می فرماید مرتبه الوهیت هم همینطوره، مرتبه ربوبیت هم همینطور. مرتبه احدیت خب فوق الهیت، الهیت هم فوق ربوبیت. احدیت تمام مادون رو حتی الوهیت و ربوبیت شامل، الوهیت هم تمام مراتب مادون رو شامله، دیگه احدیت رو شامل نیست، تو فوقشه. ربوبیت هم مادون خودش رو شامله و ما فوق خودشی که الهیت و احدیت شامل نیست، مادون رو شامله. خب این یه توضیحی بود که من عرض کردم که مطلب روشن بشه، و بعدن من با بیان دیگری نقص این مطلب رو برطرف کنم. این عبارت من الان درست بود گفته شد ولی ناقص بود. من گفتم مرتبه ربوبیت تمام مادون خودش شامل، مافوق شامل نیست. این مافوق شامل نیست مطلبی است که تسامحاً گفته شده، اینو دقت کنید. یا الهیت تمام مراتب مادونش شامل، مافوقش شامل نیست، فقط احدیت است که تمام مادون رو شامل، چون دیگه مافوقی نداره. در مرتبه ربوبیت ما باید مربوب‌ها رو ملاحظه کنیم، چون مرتبه ربوبیت مرتبه ربوبیته، ما باید مربوبا رو نگاه کنیم. مربوب ها همشون مشمول ربه، مألوه ها همشون مشمول اله هست. پس دیگه نمیریم سراغ مافوق. تا اینجا معلومه دیگه. سراغ موافق اصلا نمیدیم. پس رب هم شامل همه است، شامل همه اون چیزیست که باید شامل باشد. اینو دقت کنید، شامل همه چیزیست که باید شامل باشد. اله هم همینطور، احدیت هم همینطور. پس صدق هم در احدیت هست، هم در الهیت هست، هم در ربوبیت هست. چیزی رو فروگذار نکردن، اون روی که باید شامل بشن شامل شدن. و علاوه یعنی با این توضیحاتی که در صدق دادیم، علل خصوص در توضیح اخیرمون که گفتیم صدق در هر مرتبه من الاوالی این است که منطبق شود علی جمیع ما فیه تتها و یحتوی علیه، علل خصوص با این توضیح روشن شد که صدق در مرتبه احدیت این است که این مرتبه محاذی باشد با آنچه که واقع و ظاهر است در عالم وجود، که عبارت از شؤونات این مرتبه است. آنچه که در عالم وجود ظاهر و واقع است شؤونات این مرتبه هستند و این مرتبه محاذی با این هاست. یعنی چی محاذی با این هاست؟ یعنی تو مرتبه عقل میشه عقل، تو مرتبه نفس میشه نفس، در همه جا حضور داره، در همه جا حضور داره. نه یعنی اون مقام احدیت با حفظ احدیتش تو ارض و سما هست. این باعث میشه که ارض و سما بشن خداوند یا بشن همون مقام احدیت. اونطور نیست، محاذی با اونه. یعنی این مرتبه احدیت که میاد تو ارض، یه مرتبه محاذی با ارض میشه که میشه رقیقه اون احدیت. اون یکی که خدا در همه جا موجوده، معناش این نیستی که خدا تو همه چیز با همون خداییش موجوده، ولی لازمه همه موجوده بشه خدا. خدا در همه چیز محاذی همون چیز موجوده، یعنی اون خدا رقیقه پیدا میکنه، این رقیقش محاذی با این وجوده است که همون احدیت است که محاذی شده با است، نه احدیت اون بالا، احدیت محاذی. که شاید بتونیم داخلون فل اشیا لابل ممازجه رو همینطوری معنی کنیم، خدا داخل اشیا است ولی ممازجت نیست. مرتبه این شی رو که نازل از اون احدیت به این شی داده. پس هر شأنی در جهان باشد، میبینید که در او شأن الهی هست. هر موجودی که در جهان هست، اون موجود از خدا خالی نیست. این معنای اشتمال مقام احدیت بر همه مادون است، یا اشتمال مقام الهیت و ربوبیت بر مادون. و این صدق، صدق در خدا صدق است، یعنی این شمولی که گفتیم هست، شمول به همین نبی جرس کرده، اما نه اون شمولی که بعضی جهل صوفیه فکر میکنن که شرکه، اونو نمیگه. همین شمول با این توضیحاتی که عرض کرده. فصدق و فل مرتبه الهدیه ان یهازی، یعنی این مرتبه محاذی شود با آنچه واقع شده و ظاهر شده در عالم وجود، که آنچه واقع شده و ظاهر شده این شونات. پس اینطور میشه صدق در مرتبه احدیت اینه که محاذی شود با شؤوناتش. این مقام احدیت محاذی شود با شؤوناتش. محاذی شدن یعنی چی؟ یعنی شؤونات رقائق اون باشد، به طوری که این مقام احدیت با رقیقه شدن محاذی بشه با این شهر، محاذی بشه با اون شهر، محاذی بشه با شهر سمون حاجز. این در صورتی بود که صدق رو در مرتبه احدیت اعتبار کنید. فقط یکون صدق، فقط یکون صدق و تعالی به حسب مرتبه الالوهیه و ربوبیه. اینم توضیح دادم. خب تا اینجا ما بیان کردیم معنای صدق، حالا میخوام اختصاصش رو توضیح بدیم. چطور این اختصاص به خدا داره؟ بله؟ وقت گذشته ولی بذارید بخونیم تمومش کن. دو مرتبه بعد فردا این حرف تکرار کن، دوباره فردا بعد این رو تکرار کن. بله دو مرتبه تکرار سخته، بذارید تمومش کن و یه خود وقت گذشته بگذارید. ملاحظه کنید همه اشیا شامل مادون خودشون هستن، ولی شامل مافوق نیستن. چون شامل مادونند صدق دارند، وقتی شامل مافوق نشدن به همین مقدار کذب دارند. تمام ظهورات الهی رو نگاه کنید این چنینه، صادقون از جهت این که مادون شامله، کاذبون چون موافق شامل نیست. مقام هدیت صدقون لا کذب فیه، چون موافق نداره همه رو شامل. پس صدقون لا کذب فیه
که
مشتمل بر آنچه که در هیتش هست باشد، مشتمل بر آنچه که در هیتش هست باشد. شما ممکنه بگید که مافوق در هیته این شی نیست، پس اصلا لازم نیست که مشتمل بر مافوق باشد. تمام حرف شما این بود. سلام.
مافوق هم به آیتیت نشون بود.
حالا علایهای الان فرمایش شما فرمایش خوب اون است، اینه منم میخواستم عرض کنم. منتها شما از راه نفس الامر رفتید، من از اون رو نمیخواستم برم. اینشون میفرماد که صدق این است که بر شیعی بر تمام آنچه در هیتش هست منطبق باشه. در تمام آنچه در هیتش هست، هیچ موجودی موافقش در هیتش نیست، پس ما انتظار نداریم که منطبق بر موافق باشه. فقط باید منطبق بشه بر ما فیهی کته، یعنی منطبق بشه بر ما تو. پس بنابراین همه اشیا میشن صادق، چون همه اشیا شامل اون در تکوین ها، در خارج، نه در فکر و فهم من. همه میشن صادق چون هر کدوم بر آنچه که در هیتشون هست مسلط. بنابراین صدق اینطوری معنی میکنیم که خودشون منشه. درباره مقام هدیت هم همینطوره، اونم باید در آنچه که در هیتش هست حاضر باشه. اما اینو دقت کنید، اما همه چی در هیته او هست، پس در همه جا او هست. در موجودات دیگه همه چی در هیتش نیست، لذا همه جا نیست. صدقون بقیه موجودان صدق هست، اما فیه کذب. در مورد مقام هدیت صدقون که لا کذب فیه، چون همه موجودات در هیتشند. بقیه هم موجوداتی که در هیتشون هستند همه رو شاملند، بر همه منطبقند، لذا صدقون. صدقون جا هم هست، اما چون همه اشیا در هیته اون بقیه موجودات نیست، کذب توشون را پیدا میکنه. ولی این کذب اون صدق رو از بین نمیداره ها، اون صدقه هست، یعنی بر آنچه که در هیتشون باید مشتمل باشن مشتمل هست، ولی هیتشون زیغه، برخلاف مقام هدیت سویتش وسیله. پس همه شون بر آنچه که باید مشتمل باشن مشتمل لذا همه صدقند، ولی چون هیته این پایینی ها ضعیفتره، چون هیته پایینی ها ضعیفتره، کذب توش هست،
معقول هست نه فیه.
چرا؟ اگر ببینید شیئی اگر خالی نباشد از اشیا این کذب نداره، اما اگه شیء خالی باشد از اشیا، یا اشتباه گفتم، اشیا از او خالی باشد، اگه اشیا از چیزی خالی باشه این کذب. حالا یا به خاطر این سعب و زیغه، چون زیغه همه رو شامل نمیشه، بر همه منطبق نمیشه، و اما به اندازه خودش منطبق میشه، چون به اندازه خودش منطبق میشه صدقه.
شما اینطوری هم
بخواد
بگید خب تو مقام اهلیت هم کذب هست، چون غیبوی بودشون نمیده، این هم
غیبوی خودش. نه، مقام اهلیت رو بالاترین مقام میگیر، درباره اون بالا هیچی نمیدون. شما اینطوری اشکال نکنید، شما اینطوری اشکال نکنید، اینطور اشکال کنید که در مقام ربوبیت و الهیت باید کذب باشه. این توضیح من این خطا رو داره که مقام الهیت و ربوبیت باید کذب داشته باشه، چون اینا مافوق دارن دیگه. از شده مقام الهیت و ربوبیت مافوق دارن، ربوبیت مقام مافوقش الهیت، الهیت مقام مافوقش اهدیت، وقتی اینا شامل نشن کذب تو اینا را پیدا میکنه، وقتی اینا میشن صدقون فیه کذب، در حالی که ما اینا را هم نمیخوام بگیر صدقون فیه کذب.
وقتی سال داده که همه قول خود همه مصادق انسان نشون بده، ولی دیگه یاده نیست که مصادق حیوان نشون بده، چون نشون نمیده بشنه یک کازه به کسی اینجا هم نمیده منظورش بشه.
خب تا اینجا اشکالم روشن شد، من توضیح دادم اشکالشم گفتم. به تعبیر خود مرحوم قاضی سعید، توجه کنید مشکل حل میکنه. تعبیر خوب دقت کنید، تعبیر مشکل حل میکنه و معلوم میشه این توضیحاتی که من گفتم توضیحات ناقص بود. من دو تا توضیح دادم، اولی رو گفتم ناقص، دومی رو الان دارم میگم ناقص. اینا رو من عرض میکنم که یه وقتی شما گرفتار شبهه نشید، حق رو آخر عرض میکنم. این توضیح دومی که من دادم نقض میشه به مرتبه الوهیت و ربوبیت. احدیت حالا شما میفرمید، چون ما قرار شد در مورد ذات اصلا بحث نکنیم، حتی بهش صفت فوقیت و امثال ذلک ندیم، لذا بحث من اصلا مقام بله ما از مقام احدیت اصلا شروع میکنیم. اون مافوق احدیت که اون غیب الغیوب و ذات اصلا کاری نداریم. این که اشکال شما رو من نمیپذیرم، به خاطر اینکه اونجا اصلا بحث نمیکنیم، بحث ما از مقام احدیت به پایین شروع میشه، اون قبلش هیچ
بحث نداریم که واقعیت که نتونه عوض کنیم، در حال یه تحت و مقامه.
ببینید اونجا توصیف نمیشه به صدق و ناکذبی، اونجا نمیتونیم توصیف کنیم، بحث نمیشه، نه در ما نمیتونیم، اصلا جاش نیست.
میگم
نمیشه،
اونجا قبول مقام قیب رو بگیم اونجا لا صدق و ناکذب، اما تو مقام عادیه چون پایین ترمونه بس میشه اونجا رو کذب، پس اون واقعیت کاملشون نمیده.
حالا اگه عرض کردم حرف من اشکال داره، حالا شما میخواد اشکالش اضافه کنید، ببینید اضافه کنید، وقتی اصلش اشکال داره میخواد یه اشکال بشه ده تا اشکال. ببینید ایشون چطوری صدق رو داره معنا میکنه. لا یخلو منه شیء، این معنی صدقه. اون توضیحاتی که من دادم یه مقدار پیچیده شد مطلب رو، ولی مطلب این پیچیدگی نبود، معناش این که لا یخلو منه شیء. انسان رو ملاحظه کنید، انسان واجد انسانیت است و خالی از اشیای دیگر، پس یخلو منه اشیاء نشیء. انسان انسان هست، چیز دیگه نیست، یعنی در انسان بقیه چیزا نیستن، انسان فقط انسانه. انسان با همه اشیا نیست که همه اشیا از او، که هیچی از او خالی نباشه. پس تو انسان بانک کلیه و صدقم هست، کذبی هست که یخلو منه شیئون یا یخلو منه اشیا. اما در خدا اینطور نیست. چه مقام احدیت شو بگیرید، چه ربوبیت شو، چه الهیت شو، لا یخلو منه شیئون. هر شعری که میبینی میبینی که خدا ظهورش اونجا هست. پس لا یخلو منه شیئون، لذا کذبی درش نیست. این ببینید عبارت خوبیه، هم احدیت رو شامل میشه، هم الهیت و هم ربوبیت.
خدا صادقه.
بله؟
خدا صادقه.
فقط بر خدا صادقه.
رسول خدا.
بله؟
رسول خدا صادقه.
رسول خدا هم صادق نیست.
صدق الله و رسوله.
نه، این صدق لا کذب فی، صدق و کذب رو به این صورت داریم معنا میکنیم. اون صدقه که شما میگین صدق در قوله. صدق در قوله.
نه که پر صدق الله، صدق در همه چیه، صدق در قول، در همه چیه رسولش، در همه چیه در احوالش،
خدا در همه چی صادقه. اون عبارتی که شما خوندین صدق در قوله میگه.
نه ما عبارت ما معنام کنم کلیت معنام کنم صدق الله که گیمش خداوند، یعنی رسول خدا در همه چی صادقه، در تمام محطت خود پایین خودش احاطه داره خودش، بر احوال خود صادقه، ذات صادقه، اقوال صادقه.
ولی هر جا هر شیء هست رسول خدا هست.
بله.
لا یخلو منه شیء.
بله.
معنی
محمدی رو معنی تو
دیگه. خب باشه مظهره. در مظاهر هست، در خود ظاهر که نیست. ولی خدا در اونجا هست.
نه حضوری نیست.
بله؟
نه حضوری نیست. اما
علی آدم پیغمبر با همه اشیا نیست. لا یخلو من الله شیء، ولی لا یخلو من رسول الله شیء رو نداره.
یا این نظره ایشون
تو
آیه قرآن نیست، اما حتما بعد توضیحش کنه.
من تا جایی که ممکنه دفاع میکنم. تا جایی که ممکنه دفاع میکنم. بعدم خود ایشون میگه هیچ که این حرفا نزد، این حرف منه. خودش آخرش میگه، میگه هیچ این حرفا نزد. و من اصدق من الله حدیثا. من اصدق یعنی استفهام انکاریه، یعنی خدا اصدق از همه است. اصدق از همه است یعنی چی؟ یعنی تو بقیه یه ذره صدق ضعیف میشه، تو او ضعیف نمیشه. پس این همون صدق لا کذب فیه، یعنی هیچیش رائحه کذب توش نیست. همونجوری گفتیم نور لا ظلمت فیه، اینجا هم صدق لا کذب فیه. چرا؟ چون اصدق است. اصدق یعنی بالاترین صادق. بقیه که پایین ترند صدق ضعیفتر دارند. صدق ضعیفتر اون ضعف شما اسمشو گوشیم کذب، نه کذب به اصطلاحی. اینو دقت کنید، نه کذب اصطلاحی، همون ضعف صدق ما اسمشو گوشیم کذب. خدا بالاترین مرتبه صدق داره که میشه اصدق، بقیه میان پایین تر همراه با کذب میشن. کذب معنی ضعف، نه کذب معنی عدم مطابقت. ولی کذب معنی عدم مطابقت اگه در اشیا جلی کنیم که توهین به اشیا است. کذب معنی ضعف رو جلی میکنیم. پس کلامیشون ظاهرش ایرادی نداره با این بیانتی که من داره ورز میکنم. و من اصدق من الله حدیثا، که هر چیدم استفهام انکاریست و اثبات میکنه اصدق بودن خدا رو، یعنی دیگه موفق نداره در صدق، یعنی مرتبه عالی ترین مرتبه صدقه. بقیه نازلن، نازلن یعنی صدق ضعیفترن، صدق ضعیفتر یعنی هم روی کذب، و کذب هم یعنی ضعف، یعنی ضعف صدق، نه کذب به اون معنا که ما نمیتونیم در موجود، در خیلی موجودات راش بدیم. و من هنا یا قال کلامه صدقون و قوله صدقون. ظاهر عبارت قاضی سعید اینه که کلام و قول فرق میکنه. گفته کلامه صدقون و قوله صدقون. ما میتونیم فرق بذاریم بین قول و صدق، بین قول و کلام. فرقی که در اول جلد هفته اسفار آمده که کلام رو عبارت میگیره از خلائق و قول عبارت میگیره از یه نوع خلق خاص. حالا قول چیه؟ قول اختلافیه. بعضی گفتن قول یعنی خلق صوت در اشیا، بعضی هم طور دیگه گفتن قول میشه خاص، کلام میشه آن. کلام یعنی آنچه که از خداوند صادر میشه، از خدا نفس رحمانی صادر شده، این نفس رحمانی به تعینات برخورد کرده و برخورد به تعینات کلمات درست کرده. چون تمام خلاق رو میگن کلمات الهی، اون خلاق بالا رو میگن کلمه اولیا، مثلا به ائمه علیهم السلام میگن کلمه اولیا. همه کلمه هستن. کلمه یعنی چی؟ یعنی نفس رحمانی که همون فیض منبسطه، آمده برخورد شده به تعینات و کلمات درست شده. همونطور که نفس بیرنگ ما و بدون تعین ما وقتی میاد به مقاطع فم که تعینات کلامی هستن برخورد میکنه، حرف و کلمه و کلام درست میکنه. نفس رحمانی هم که مطلقه، مثل نفس ما که مطلقه، میاد به این تعینات برخورد میکنه، کلمات درست میکنه. کلمات الهی یعنی همین مخلوقات. و کلامه صدقون منظور مخلوقاته، قولم مخلوق خداست اما یه نوع مخلوق خاصه از بین این مخلوقات. چون وقت کلام میشه آن، قول میشه خاص. این یه فرقی است بین کلام و قول. میذاره ممکنه بس منظور ایشون این نباشه، کلامه صدقون تأکیدن میگه با قوله صدقون، مرادش از کلام و قول یکی باشه. هر دوش میتونه هم با اون حرفایی که صدرا در جلد در اول جلد هفته اسفار میگه میتونیم یه عبارت توضیح بدیم، هم بگیم نه دو تا جمله مترادفن. و رسوله مبعوثون به صدق، رسوله مبعوثون به صدق یعنی فعل خدا هم صدق، تنها قولش صدق نیست، فعلش هم صدق. فعدم الکذب، اینه دقت کنید، تمام اون حرفایی که من زدم بعضیش گفتم اولو گفتم اشتباس، دومو گفتم اشتباس، سومو گفتم حقه، تمام اون حرفا اینجا هست، یعنی اون سومی روشون داره تصریح میکنه. فعدم الکذب، کذب در خداوند راه نداره، در مقام احدیت راه نداره. یعنی چی؟ عدم الکذب در مرتبه احدیت اینی که شیئی از این مرتبه خالی نیست. نه یعنی خود این مرتبه همراهه، همونطور که از کلام کلمه یهازی میفهمونه که باید رقیقه همراه باشه، ولی اون مقام معدیت با هیچی محاضی نیست، فوق هم است. وقتی میاد تو اینجا محاضی اینجا میشه، معلوم میشه رقیقه شده که آمده محاضی شده. هو عدم خلوف شیء من و عدم عذوب و مثقال ذره من سلطانه. عذوب با غروب معنی شکیه، یعنی خفا. هیچ مثقال ذره ای از سلطان او و سلطنت او مخفی نمیشه که سلطنت او روی این مخفی قرار نگیره. چیزی نمیتونه از سلطنت او مخفی بشه که سلطنت نره سراغش. در مقام در برای سلطنت او همه چی آشکارن، ازا سلطنت همه رو فرا میگیره. چیزی نمیتونه فرار کنه از سلطنت او و مخفی بمونه که سلطنت او رو واقع نشه. این معنای عدم الکذب. خدا صادق است یعنی بر همه چیز سلطنت دارد، کاذب نیست یعنی هیچی از سلطنت او بیرون نیست. و هذا معنا، این معنایی که من برای صدق گفتم و بعد اختصاصش دادم به واجب، صدق لا کذب فی رو اختصاص دادم به واجب، معنایی است غریب. غریب یعنی نامعنوس، چون تا حالا نشنیدید، ولی باطل نیست، شریف بود، معنایی شریف، معنایی است قریب و شریف لصدق. یعنی صدق رو من معنایی کردم که لم اجد من العرفا من ظفر به، و این نعمتی است که نصیب من شده و بعد از هر نعمتی باید خدا رو شکر کرد، لذا میگم ولله الحمد، چون نعمتی رو در اختیار من قرار داده که در اختیار دیگران قرار نداده، بالاخره هر نعمتی شکر دارد، پس من هم او رو شکر میکنم. اینم دومین صفت از صفات اختصاصی خداوند که به خاطر اختصاص داشتن به خداوند اسمشو گذاشتیم نعت ذاتی. شما اشکال خوبیه. شما میپرسید که با این توضیح سومی که من با استفاده از کلام مرحوم آقای سید گفتم، اون اشکالی که خودم ترک کردم حل نشد. من اشکال کردم که مرتبه الوهیت مافوق خودش رو که احدیت شامل نیست، مرتبه ربوبیت دو تا مافوقشه که یکی الوهیت یکی احدیت شامل نیست. بنابراین این عدم شمول در مرتبه الوهیت و ربوبیت هست. اگه اینطور بشه کذب توی این دوتا راه پیدا میکنه که این اشکال من توضیح داده بودم. حالا شما میفرمایید که بعد از این توضیحی که از کلام قاضی سید در آمد بازم میبینیم اشکال حاصله و رفع نشده. اشکال اینه که عدم و خلوب و شیء من، اشکال اگه میخوام بیان کنم اشکال شما رو اینطوری میشه، عدم و خلوب و شیء من در مقام احدیت هیچ چیزی از مقام احدیت خالی نیست، در مقام الوهیت مقام احدیت نیست، پس مقام الوهیت از مقام احدیت خالیه، مقام ربوبیت از مقام الوهیت و احدیت هر دو خالیه، پس خلوف وجود داره، بنابراین کذب باید وجود داشته باشه. این اشکال شماست. خب اشکال خوبی هم هست، اما جواب توجه کنید. جواب اینه که مرتبه احدیت، الوهیت، ربوبیت همه سوق ربوبیت. ما در توضیحی که دادیم گفتیم لا یخلو انها شیء، منظورمون از شیء موجودات عالمه، یعنی اونه که بیرون از خدا هستن، خدا با همه اونها هست. منظورمون از شیء اونها هستن، نه منظورمون از شیء خود مراتب اله باشه. اشیا رو که ملاحظه کنید میبینید با اشیا خداوند هست، یعنی مرتبه احدیت، مرتبه الهیت، مرتبه ربوبیت هر سه در اشیا هستند، در تمام اشیا هستند. هیچ شیئی از مقام احدیت خالی نیست، هیچ شیئی از مقام الوهیت خالی نیست، هیچ شیئی از مقام ربوبیت خالی نیست. ولی تا متوجه باشید مرادمون از شی خود مراتب اله نیست، مرادمون از شی عالمه، موجودات عالم ماسب الله. ماسب الله هیچ کدومشون از احدیت خالی نیستن، از الهیت هم خالی نیستن، از ربوبیت هم خالی نیستن. یعنی الهیت، احدیت، ربوبیت هر سه تنزلشون محاذیست با این شی، محاذیست با اون شی دیگه، محاذیست با اون شی دیگه، هیچ شی از این سه تا خالی نیست. دیگه نمیتونید بگید که این الهیت خالی از احدیت یا ربوبیت خالی از الهیت و احدیت با همه، چون اصلا ما ادعا نکردیم که این مراتب با اشیایی که جز مراتب الهند وجود داره. ما گفتیم خداوند با همه اشیایی که ماسب العالمه همراهه، یعنی لا یخلو از خداوند اشیاء عالم، نه مرتبه ای از مراتب خدا خالی از مرتبه بالاتر نیست. اصلا ادعای ما نبود، ادعای ما بود که اشیاء جهان که ماسب الله هستن هیچ کدوم خالی از الله نیستن، یعنی خالی از مقام ربوبی نیستن، خالی از مقام الهی نیستن، خالی از مقام احدی نیستن، منطقه نه خود این مقامات، تنزل این مقامات. پس بنابراین درست گفتیم که این ستا مقام که احدیت و الهیت و ربوبیت تو همه اشیاء امکانی هستند. منتها محاذیان با اشیاء امکانی هستن، نه خودشون هستن، رقیقشون که میتونه محاذی باشه هست. این بیان ما بود. پس این اشکالی که من اونجا گفتم اینجا وارد نمیشه. با این بیانی که گفتم مثلا حتی شما ممکن اشکال همونجا حل کنید، اونجا هم که من اشکال کردم ممکن بگید اشکال وارد نیست، چون اصلا بحث ما در مقامات الهی نبود، بحث ما در اشیاء مصوب الله بود که دیگه اصلا بحث نمی کنیم که در مقام الهیت احدیت نیست یا در مقام ربوبیت الهیت و احدیت نیست. اصلا بحث ما اونجا نیست که بخوام اعتراض کنم. اگه این جوابی که الان عرض کردم بهش توجه کنید، جواب اشکال خودم که در اون توضیح قبل دادم گفته میشه، معلوم میشه. یعنی میتونیم همون توجیه دوم رو هم قائل بشیم، توجیه دوم رو میتونیم قائل بشیم بدون اینکه اشکال پیش بیاد، میتونیم توجیه سوم هم که در کلام قاضی سعید قائل بشیم بدون اینکه اشکال پیش بیاد. ان شاء الله برای جلسه‌های